اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تنها در تاریکی با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی، نوشته و تنظیم برای رادیو از فریده دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سیما خوشچشم، امیر جوشغانی، مینو جبارزاده، ماندانا اصلانی، ماندانا محسنی، نورالدین جوادیان، مجید حمزه. کارگردان: ژاله علوف. گوینده: شهین نجفزاده. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت سوم.
سلام دوستان و همراهان همیشگی ما. عزیزان، در قسمت‌های قبل شنیدیم که مارکوس همراه خواهرش جولیا به دهکده لیمسوک میاد تا استراحت کنه. اونا به محض ورودشون نامه‌ای تهدیدآمیز به دستشون میرسه. توی این نامه اونا رو متهم کردن که خواهر و برادر نیستن. دکتر گراهام که به دیدن مارکوس میاد اقرار میکنه که اون هم یه نامه داشته. توی نامه به دکتر اتهام زدن که اون به صورت حرفه‌ای با بیمارانش رفتار نمی‌کنه. مگی سیمونز مارکوس و خواهرش رو به مهمونی دعوت می‌کنه. مارکوس با جرالد سیمونز، برادر مگی، آشنا میشه. اون می‌فهمه که مگی و جرالد خواهر و برادر ناتنی هستن. اونا با ملانی، دختر مگی، و دو پسر جرالد با همدیگه زندگی می‌کنن. همون روز مگی نامه‌ای رو می‌خونه که حالش رو بد می‌کنه. جرالد با دکتر گراهام مگی رو به اتاقش میبرن. همون شب مگی با قرصای سیانور مسموم و در نهایت کشته میشه. ملانی به دیدن مارکوس میاد و به اون میگه مادرش همون شب مهمونی مرده و خودش رو مقصر مرگ مادرش میدونه. از طرفی بازرس گریوز برای تحقیق در مورد مرگ مگی به خونه سیمونز ها میاد و متوجه میشه پرستار بچه ها الیزا هالند بیش از حد نگران ناراحتی جرالد. بازرس مرگ مگی رو در اثر خوردن قرص سیانور میدونه و در اصل علت مرگ رو همون نامه ناشناس معرفی میکنه. بنابراین برای روشن شدن موضوع تصمیم میگیره از تمام مهمون ها سوالایی بکنه. بازپرسی رو اول از دکتر گراهام و جوانا شروع میکنه و متوجه میشه جوانا هم یک نامه تهدیدآمیز داشته، اما اونو پاره کرده. این در حالیه که یک نامه دیگه به دست مارکوس و جولیا میرسه و قبل از اینکه جولیا نامه رو توی آتیش بندازه، مارکوس اونو بر میداره و به اداره پلیس پیش بازرس گریوز میبره. بازرس با این کار مارکوس نسبت به اون اعتماد پیدا میکنه و چون اون تازه به دهکده اومده، اطلاعات مختصری رو در مورد نامه های تهدیدآمیز به اون میده. مارکوس متوجه میشه نامه ها بریده هایی از یک کتاب قدیمیه و نویسنده نامه ها با این کار میخواسته دستخطش معلوم نشه. بازرس گریوز حدس میزنه نویسنده نامه ها یک زنه و از مارکوس میخواد تا مراقب اوضاع باشه. چون مارکوس میبینه بازرس به مرگ مگی مشکوک شده، تصمیم میگیره با امیلی صاحب خونش تسویه حساب کنه و از دهکده به لندن برگرده. مارکوس تصمیم میگیره به خودش مسلط باشه و به ترسش غلبه کنه تا راه حلی برای این ماجرا پیدا کنه. و وقتی خانم پالمر از مارکوس اجازه میگیره تا یکی از دوستانش به نام اگنس وندل به دیدنش بیاد، به اون اجازه میده. خب دوستان، میدونم منتظرین تا بقیه ی داستان رو بشنویم، پس با هم دیگه میشنویم ادامه ی ماجرا رو.
مارکوس، مارکوس، ملانی میخواد برگرده خونش.
چی؟
آقای فیشر، جولیا، واقعا شما لطف کردین که از من پذیرایی کردین، ولی من فکر میکنم خیلی به شما زحمت دادم. من با تو و جولیا خیلی راحت بودم، ولی حالا دیگه باید برگردم خونمون، چون بالاخره اونجا خونه من و آدم نمیتونه از خونش فرار کنه.
میخوای کی برگردی؟
همین امروز.
من سعی کردم منصرفش کنم، ولی انگار فایده ای نداره.
من میرم طبقه بالا وسایلمو جمع کنم.
ببین، الان یه هفته از مرگ خانم سیمونز میگذره. فکر میکنی پلیس تا حالا تونسته علت مرگ خانم سیمونز رو پیدا کنه؟
چی گفتی؟
گفتم اون روز بعد از مهمونی خانم سیمونز تو اتاقش تنها بود. خدمتکارا هم تعطیل بودن.
درسته، خدمتکارا هفته یه روز تعطیلی دارن.
خب تو چه شدی؟
یک شنبه. اون روزم یک شنبه بود.
تو چی میخوای بگی؟
آخ، امروزم یک شنبه است. من باید جلوشو بگیرم.
چی شده؟ جلوی کیو میخوای بگیری؟
خانم پالمر. خانم پالمر. شما کجایی خانم پالمر؟
آقای فیشر؟ بله.
بگیم ببینم.
بله.
اگنس وندل امروز به دیدنتون اومد؟
قرار شد بعد از کار به دیدنم بیاد.
یعنی هنوز کارشو تموم نکرده؟
تا حالا باید میامد.
کی کارشو شروع میکنه؟
از قدیم رسم بوده خدمتکارا ساعت 10 کارشون رو شروع کنن.
من باید تلفن بزنم.
مارکوس، میخوای چیکار کنی؟
میخوام مطمئن بشم که سالم به محل کارش رسیده. الو، منزل آقای سیمونز؟
بله بفرمایید، من الیزا هالند هستم.
خانم هالند ببخشید مزاحم شدم، من مارکوس فیشر هستم. میخواستم ببینم خدمتکارتون اگنس وندل سر کارش اومده؟
اگنس؟ خب بله، باید حالا رسیده باشه.
ممکنه ببینید رسیده یا نه؟
باشه آقای فیشر، گوشی دستتون باشه.
باشه باشه باشه.
مارکوس تو چه شده؟
هیچ نگو جولیا، نگو که دارم کار احمقانه ای میکنم، خودم احساس عجیبی دارم.
الو آقای فیشر، هنوز پشت خط هستی؟
بله.
اگنس هنوز نیومده.
فهمیدم.
بده ببینم. الو، سلام مارکوس، چی شده؟
جرالد، میخواستم بپرسم اگنس هنوز سر کارش نیومده؟
نه هنوز نیومده، خانم هالند رفت نگاه کرد و دید اون هنوز نیومده. مگه چی شده؟ نکنه تصادف کرده؟
تصادف؟ نه.
منظورت اینه اتفاق برای اگنس افتاده؟
تعجبی نمی کنم اگه براش اتفاقی افتاده باشه.
چرا این حرفو میزنی؟
چون اگنس با آشپز ما خانم پالمر قرار بود همدیگه رو ببینن.
آه، چطور؟
فراموش کردم جرالد. ببین جرالد، ملانی داره میاد خونه.
ملانی؟
بله ملانی.
باشه.
منم سعی میکنم باش بیام.
برات زحمت میشه.
اصلا زحمتی نیست جرالد، جولیا رانندگی میکنه.
بسیار خوب، متشکرم مارکوس، من منتظرتون میمونم.
بسیار خوب. الو، مارکوس فیشر هستم، بفرمایید.
الو آقای فیشر، لطفاً بیاید اینجا، بیاین اینجا، میشنوید؟
دارم میشنوم، چی شده ملانی؟
آقای فیشر،
چه اتفاقی افتاده؟
من پیداش کردم.
چی گفتی؟
من اگنس رو پیدا کردم.
خب اون کجاست؟
اون زیر پله هاست، تو کموده.
تو کمد؟ کمد چی کار میکنه؟
اونجا چوب ماهیگیری و چوب گلف از اینجور چیزا رو نگه میداریم. اگنس تو کموده.
بدنش سرده، یخه یخه. اگنس مرده آقای فیشر.
ملانی به پلیس تلفن کردین؟
بله، بازرس الان اینجاست. دایی جرارد بهشون تلفن کرد و بعدش دیدم نمیتونم تحمل کنم، به شما زنگ زدم. کار بدی کردم؟
نه 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 ملانی، کار خوبی کردی، کار خوبی کردی. من الان خودمو میرسونم.
آقای فیشر، آقای فیشر خیلی ناراحت کننده است. کی ممکنه این کار وحشتناکو کرده باشه؟
نمیدونم الیزا، دارم فکر میکنم اینم یه قتل بوده.
بله، با یه چیزی زدن تو سر اگنس، تمام سرش خونی بود، من خودم دیدم، موهاشم خونی بود. وای خیلی وحشتناکه، اونو کشتن و بعد گذاشتنش تو کمد. کی میتونه اینقدر بیرحم باشه؟
نمیدونم.
اصلا چرا باید اگنس رو بکشن؟ بیچاره اگنس، آزارش با یه مورچه هم نمیرسید.
بالاخره یه نفر این کارو کرده.
من باید برم پیش پسرا. آقای سیمونز نگرانه که یه وقت اونا وحشت زده نشن، گفته رابرت و برایان رو فوری از اینجا دور کنه.
من شنیدم ملانی جنازه اگنس رو پیدا کرده، نه پسرا. فکر میکنم بد نیست یه نفرم از اون مراقبت کنه.
آی ملانی رو اصلا فراموش کردم، خدا کنه حالش خوب باشه. میدونین آقای فیشر، من خیلی دست پاچه شدم. به هر حال من پرستار بچه ها هستم، ولی قبول دارم که کوتاهی کردم. بیچاره ملانی لابد حالش خیلی بده، الان میرم بهش سر میزنم.
خوبه. آقای فیشر، بازرس گریفز.
خوب شد که شما اینجا این. الان میخواستم بهتون تلفن کنم، خیلی زود اومدین. چطور خبردار شدیم؟
ملانی بهم تلفن زد.
آقای سیمونز میگفت شما دنبال اگنس وندر میگشتیم. چرا آقای فیشر؟
خب راستش برای خودم هم عجیبه، ولی احساس کردم خطری اگنس رو تهدید میکنه.
از کجا متوجه این خطر شدیم؟
از اونجا که قرار بود اگنس بیاد خونه ما و آشپزمون خانم پالمر رو ببینه، ولی نیومد.
بله متوجه شدم. ببینم اگنس چیزی به آشپزتون گفته؟
نه فکر نمیکنم. میتونین از خودش بپرسین.
بله حتماً، وقتی کارم اینجا تموم شد میرم ازش میپرسم.
ببین چه اتفاقی افتاده بازرس.
تا جایی که میدونم امروز روز مرخصی خدمتکارها بوده.
درسته.
و وقتی آشپز آقای سیمونز به خونه میره میبینه ظرفای غذا هنوز جمع و شسته نشده. خب این بس فیگنس بوده که تا اومدن آشپز کارهای خونه رو انجام بده. آقای سیمونز ساعت 2:30 بعد کارش کرد. خانم الیزا هالند پرستار 5 دقیقه بعد بچه ها رو برای دوچرخه سواری با خودش بیرون برده. ملانی هانتر هم 1 روز بعد با دوچرخش بیرون رفته. بنابراین اگنس تو خونه تنها مونده. تا جایی که من فهمیدم ساعت تعطیلی اگنس بین 3 تا 3:30 بوده.
یعنی تو خونه کسی نبوده جز اگنس و اون آماده میشه تا به دیدن خانم پالمر بیاد.
شکی نیست که اگنس اصلا از خونه بیرون نیومده، چون وقتی جسدش رو پیدا کردن هنوز لباس کار تنش بوده.
دکتر گراهام چی؟ اون جسد اگنس رو دیده؟
دکتر گراهام نمیخواد خودش رو درگیر این ماجرا کنه، ولی تو گواهی رسمی زمان مرگ رو بین ساعت 2 تا 4:30 مشخص کرده.
اگنس رو چطور کشتن؟
ضربه ای از پشت سر. بله، ضربه ای از پشت سر باعث خورد شدن جمجمش شده و همین باعث شده فوراً بمیره.
وحشتناک.
بهتون اطمینان میدم قتل در کمال خونسردی اتفاق افتاده.
کی این کارو کرده؟ چرا؟
فکر نمی کنم به این زودی این موضوع رو بفهمیم، ولی حدس میزنم اگنس چیز خاصی رو میدونسته.
درست آقای بازرس، برای همین میخواسته تا با خانم پالمر حرف بزنه.
آشپز آقای سیمونز میگه اگنس از مرگ خانم سیمونز خیلی ناراحت بود و بعضی وقتا از روی نگرانی نمیدونست داره چی کار میکنه. اگه اگنس به شما اومده بود و علت نگرانیش رو به ما توضیح میداد الان زنده بود.
اون به کسی در مورد نگرانیش چیزی نگفته؟
نه، تا جایی که من تحقیق کردم اگنس حرفی نزده، وگرنه با هر کسی حرف میزد مطمئنم اون با کلی آب و تاب اضافی برامون موضوع رو تعریف میکرد.
وقتی آدم چیزی نمیدونه ذهنش واقعا مشغول میشه. نمیدونم شما چطور میتونید اینقدر خون سرد باشید.
علتش اینه که من چیزهایی رو میدونم که شما نمیدونین.
شما چی میدونید؟
روزی که خانم سیمونز کشته شد روز مرخصی خدمتدارها بود. اگنس و آشپز هر دو رفته بودن، اما اگنس تو مغازه با نامزدش دعوا میکنه و برمیگرده خونه.
موضوع داره جالب میشه.
بله آقای فیشر، جالبتر این که نامه‌ای که به دست خانم سیمونز رسیده از طریق پست نیومده. واقعیت اینه که نامه رو پستچی نیاورده.
میفهمی چی میگم؟ معنیش اینه که نامه رو یه نفر انداخته تو خونه.
دقیقاً. پستچی نامه ها رو بعد از ظهر حدود 1:45 میاره. فرضیه من اینه. دختر تو آشپزخونه بوده و داشته بیرون رو نگاه میکرده. خب شاید منتظر نامزدش بوده که به اونجا بیاد و معذرت خواهی کنه. و بعد اگنس کسی رو میبینه.
اگنس میبینه یه نفر نامه رو میندازه تو خونه. یعنی اگنس نویسنده نامه ها رو دیده.
برداشت من اینه که اگنس اول نفهمیده که چی دیده. فکر نمی کرده بین این فرد و نویسنده نامه ها ارتباطی وجود داشته باشه. اون کسی رو دیده که اصلا بهش شک نکرده. ولی بعد که خواهر آقای سیمونز کشته میشه، نگران میشه.
بعد با خودش فکر میکنه لازمه در این باره با کسی حرف بزنه. اون وقت به آشپز ما خانم پالمر تلفن میزنه. باید از خانم پالمر بپرسم چرا اگنس اونو انتخاب کرده.
دلیلش واضحه. خانم پالمر حتما شخصیت قوی و محکمی داره و اگنس بدون شک و تردید نظراتش رو قبول میکرده.
درست بازرس همینطوره. ولی اینو چطوری فهمیدین؟
نه آقای فیشر، شما به زندگی تو دهکده به این کوچیکی عادت ندارید. اینجا هر خبری بشه زود همه جا پخش میشه. حتی اگر یه نفر به شما تلفن بزنه، پیام تلفنی شما ممکنه به گوش همه برسه.
یعنی تا این هم؟
بله آقای فیشر، همکاری شما میتونه برای ما مفید باشه.
خوشحال میشم کمکتون کنم، ولی راستش نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد.
خب شما اینجا غریبه ایم، هیچ اطلاعات قبلی درباره مردم اینجا ندارید، ولی میتونید به درک درستی از مسائل برسید.
یعنی چی؟ یعنی از من میخواین جاسوسی کنم؟
اگه زن دیوانه خطرناکی باشه که مادر بیگناهی رو بکشه و خدمتکار بدبختی رو از سر راهش برداره، دلتون نمیخواد جلوی کارشو بگیری؟ آقای فیشر، اینو بدونید زنی که ما دنبالش هستیم یک زن معمولی نیست. آدمی است که تعادل روانی نداره، ولی قدرت جسمانی خوبی داره که با یک ضربه از پشت سر تونسته اگنس رو از پا در بیاره.
حالا که اینطوره من مخالفتی ندارم، ولی فکر نمی کنید شاید خود من همون نویسنده ناشناس نامه ها باشم؟
آقای فیشر، شما از اون آدم ها نیستید که نامه های ناشناس بنویسه. شما آدم واقع بینی هستید، میتونید به طور غیر محسوس به ما کمک کنید.
بسیار خوب آقای بازرس، من کمکتون میکنم تا هرچه زودتر این قاتل شناسایی بشه.
بسیار خوب آقای پیشم، پس اگر مایل باشید بعد از تحقیق از اینجا به خونه شما میریم.
البته آقای بازرس، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای فیشر، بگین که این حقیقت نداره. اگنس مرده؟ اصلا باورم نمیشه. اگنس قبلا پیش خودم کار میکرد. اون موقع 16 سالش بود، تازه از پرورشگاه بیرون اومده بود. چون یتیم بود و پدر و مادری نداشت که اونو راه نمایی کنن، بیشتر میومد پیش من. من بهش میگفتم که چه کاری برای اون بهتره. اصلا فکرشو نمیتونم بکنم. اون میخواست بیاد درباره چیزی با من مشورت کنه و حالا شما میگین اگنس مرده.
خانم پالمر، به نظر شما اگنس از کسی یا چیزی میترسید؟
بله بله آقای مارکوس، اون میترسید. وقتی ازش پرسیدم گفت ازم نپرس چون جونم در خطره.
اگنس به شما نگفت برای چی؟
نه اون چیزی نگفت.
لطفا خوب فکر کنید، اگه چیزی میدونین به ما بگین خانم.
من چیزی نمیدونم آقای فیشر.
در این صورت بگید که دیروز عصر دقیقاً کجا بودیم و چی کار میکردیم؟
باز روز گریفت. من روزای تعطیلیمو همیشه پیش خانوادم میگذرونم.
در فاصله بین خونتون تا خونه آقای فیشر چیزی رو نفهمیدیم؟
چی رو باید میفهمیدم آقای بازرس؟
منظور بازرس اینه که متوجه چیز به خصوصی در مورد اگنس نشدین؟
چرا آقای فیشه؟ تمام عصر و دلشوره داشتم و اصلا نتونستم کیک شکلاتی ایره که شما دوست دارین براتون درست کنم.
اصلا مسئله ای نیست خانم پالمر. امروز اصلا نمیخواد کار کنی، میتونید برید استراحت.
نه آقای فیشر، من نمیتونم، کلی کار مونده که باید انجام بدم.
این مسئولیت و وظیفه شناسی شما رو میرسونه خانم. من دارم بهتون میگم شما مرخصین، میتونین برید.
متشکرم آقای فیشر.
خب امیدوارم راضی شده باشیم که خانم پالمر نقشی توی این ماجرا نداشته.
خب ولی من احساس کردم این خانم از بعضی جهات زن عجیبیه. ممکنه جنون اخلاقی و میل به اصلاح امور اونو وادار به این کار کرده باشه.
شما چرا این فکر رو میکنین بازرس؟
چون نمیدونیم اگنس بهش چی گفته و غیر از اظهارات خودش ما اطلاعات دیگه ای نداریم. فرض کنیم اگنس اون روز خانم پالمر رو دیده و نامه ای رو توی خونه خانم سیمونز انداخته.
خب
خانم پالمر بهش گفته اش میاد پیشش تا بهش توضیح بده و بعد خانم پالمر به ما وانمود کرده که میتونه اگنس رو اینجا ببینه.
ولی خانم پالمر عصر از خونه بیرون نرفته.
از کجا بدونیم اون بیرون نرفته؟
ما خب بله درسته، احتمالش وجود داره، ولی من اینطوری فکر نمی کنم. خانم پالمر اونقدر باهوش نیست که اثر انگشتش رو از روی جسد پاک کنه.
اما این مسئله به هوش اون بستگی نداره.
شما مطمئنید نویسنده یه زن بوده؟
یعنی به نظر تو یه مرده؟
نمیدونم بازرس، ولی هر کسی میتونه باشه.
تو به کی مشکوکی؟
خب راستش از گفتنش ناراحت میشه.
با من راحت باشو، حرفتو بزن مارکوس.
بسیار خب، مثلا دکتر گراهام، اون مرد تنها و منزویه، با خواهرش جوانا زندگی میکنه. میتونم حس کنم که اون احساس بدبختی میکنه چون هیچ وقت سر حال خوشحال نیست.
به نظرت دکتر گراهام تعادل روحی نداره؟ به یه آدم ترسناکیه؟
نه به هیچ وجه.
شاید باشه که اونم یه نامه داشته.
از کجا اینو بدونی؟ خب شاید نقش بازی کرده و نامه رو به اداره پلیس آورده تا شما رو گول بزنه.
خب بله، این امکان داره، اما باید هنرپیشه ماهری باشه که بتونه ما رو گول بزنه.
درسته بازرس، منم فکر میکنم نویسنده این نامه هر کی هست بازیگر تواناییه، بازی که دیگرون آزار میده لذت میبره.
مرکوز طوری حرف میزنی که انگار از افکار همه خبر داری.
خب من میتونم خودم رو جای آدم رو بذارم و افکار سیاه و پلید درون اونا رو تشخیص بدم.
بله اینطور شاید بتونیم بفهمیم قدم بعدی نویسنده نامه ها چی.
منو بگو آقای بازرس، واسه استراحت و آرامش اومدم اینجا و خودم رو غرق پرونده عجیبی کردم، ولی حالا از کمک به شما احساس رضایت.
بسیار خوب، بسیار خوب. به چی فکر میکنم؟
به الیزا هالند.
منظورت چیه؟
میخوام بدونم پرستار بچه ها موقع کشته شدن اگنس کجا بوده و چی کار میکرده.
خب این که کاری نداره، با همه خونه سیمونز بریم و تو میتونی هر سوالی که داری از خانم هالند بپرسی.
خوبه، بریم بازرس.
سلام به همه. راهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکان. نشانه های استرس در کودکان: بیقراری، پرخاشگری، گریه، کاهش اشتها، اختلال خواب، ناخون جویدن، اسهال، تهوع. بایدها و نبایدها در برخورد با استرس کودکان: والدینی که خود اضطراب دارند و ترس‌های بیمورد را دنبال می‌کنند، کودکانشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وقتی اخبار بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید. در صورت لزوم به کودک اطلاعات متناسب با سن وی بدهید. از کودک بخواهید تا نگرانی و ترس‌های احتمالیش را با شما در میان بگذارد تا بتوانید ترس‌های بیموردش را برطرف کنید. ضمن صحبت با کودک در مورد شرایط، او را در جریان جزئیات وقایع مانند تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار ندهید. تمرین آرامسازی برای کودکان. روش‌های آرامسازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید در منزل روش‌های آرامسازی عضلانی، تنفسی عمیق و تجسم خلاقانه را تمرین کنید. داشتن برنامه‌های سرگرمی و بازی. بازی با کودکان باعث منحرف کردن توجه آنان از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی کنید برنامه‌های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید. نقاشی کردن. به کودکان کمک کنید درباره موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند نقاشی بکشند. قصه گویی. به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند را به صورت قصه یا داستان بازگو کنند.
زندگی انشایی است که باید خودمان بنگاریم. زندگی جاری است، چه برای آن که می‌خندد، چه برای آن که می‌گرید. زندگی دوختن لباسی بر تن شادی هاست. زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست. زندگانی هنر همسفری با رنج است. زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است. دوستان گرامی، شما حتما بهتر از من میدونید که مهربانی نیاز به برنامه ریزی، صرف وقت و هزینه و از این قبیل چیزها نداره و فقط کمی توجه کردن به محیط اطرافمون، افراد جامعه و عزیزانمون برای مهربان بودن کافیه. پس بیایید همدلانه در این روزهای سخت شیوع بیماری کرونا بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم و در رفع گرفتاری‌های هم نوعانمون و خانواده‌هایی که بیمار دارن و کسانی که کسب و کارشون دچار رکود اجباری شده تلاش کنیم. کسانی هستن دوستان که به واسطه رکودی که رخ داده در کسب و کارشون زندگی بهشون سخت میگذره، کسب و کارشون دچار مشکل شده، بدهکار شدن و در تأمین هزینه‌های زندگی دچار مشکل شدن. اگر مراجعه کنیم به سوپرمارکت‌های محل، حالا جای سنتی تر بقالی ها و بگیم یه نگاهی بندازن به دفتر حساب کتابشون و ببینیم کسانی که در واقع بدهکار هستن و نسیه بردن و نتونستن مدت ها پرداخت بکنن، اگر بیایم بدون این که اون فرد بدون قسمتی از